هفتم بود دیگه تو بین جمعیت حضرت رو دیگه ندیدم و تمام شد. ایشون میگفتش که از این نظارت و حفاظت خدا استفاده کرد. ببینید زرنگ همینه که از این چشمان مهربان و دستان گرم استفاده کنه، توی جای زندگی کم نیاره و امیدش رو از دست نده. به هر حال نظارت و توجه خدا و شهادت خدا، شاهد بودنش، اینجوری شاهد بودنیست برای امداد و کمک رسانیست.
او اندکه به اعیوننا،
آفرین، که در جاهای مختلف قرآن این درس رو داده که فاندکه به اعیوننا. سوالی که مطرح هست همین سوال حسالیه که خب اگر خدا شاهده پس شهود دیگه چه کارن که در قرآن و روایات ما دستجاتی دیگری از شهود گفته شده که ناظر بر اعمال ما
غیر از خداوند متعال نه دسته دیگه؟
بله بله بله، غیر از پروردگار عالم نه دسته دیگری هستن که حالا عرض خواهیم کرد. جواب مطلب این هستش که این عمدتاً جنبه تربیتی داره. در روایت از امام صادق علیه السلام همین سوال شد که مثلا یک دسته از شهود ملائکه هستن که شاهد اعمال ما هستن، که ناظر هستن اعمالی که ما انجام میدیم، چه خوب چه بد. خب از امام صادق علیه السلام سوال کردن که با وجود شاهد بودن خود خداوند متعال دیگه ملائکه برای چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی کسی بدونه که چشمهای متعددی داره او رو میبینه، بیشتر از خودش مراقبت میکنه، بیشتر حواسش رو جمع میکنه. واقعا هم همینجوره. شما وقتی که ببینید که در محضر هزاران چشم هستید، طبیعتا توجهتون و مراقبتون به خودتون خیلی بیشتر میشه و واقعا از این جهت آدم باید این رو در نظر بگیری که همون جایی که ما گمان میکنیم که خلوتی هست و هیچ چشم ما رو نمیبینه، ده ها و صد ها چشم داره ما رو نگاه میکنه. ما خلوتی به این معنا نداریم. این همون روایت زیبایی است که شاید خیلی از دوستان شنیدن که شخصی خدمت امام حسین علیه السلام بیست که من اهل گناهم، ارادم ضعیفه، نمیتونم جلو خودمو بگیرم، هر چی که میخوام کاری بکنم که گناه نکنم نمیتونم، باز مرتکب میشم. شما یه چیزی به من بفرمایید، یه نصیحتی بکنید. امام حسین علیه السلام یه نصیحت قشنگی کردن، فرمودن که پنج کار رو بکن، هر گناهی میخوای انجام بدی انجام بده. فرمود افعل خمسه اشیا و اذنب ما شئت، پنج کار رو انجام بده، هر چی میخوای گناه کن. یکی این که لا تاکل رزق الله و اذنب ما شئت، از رزق خدا استفاده نکن، نمک خدا رو نخور،
هر کاری خواستی بکن،
هر چی بخوای نمکتون بشکنی بشون، اگه بتونی رزق خدا رو نخوری
نمیشه،
که نمیشه. دومی که اطلب موضع ان لا یراک الله و از دومی که اخرج من ولایت الله و از نماشد، از حکومت خدا، از قلمرو ولایت خدا برو بیرون، هر کار میخوای بکنی بکن. سومی که اطلب موضع ان لا یراک الله و از نماشد، یه جای خلوت پیدا کن که خدا تو رو نبینه، هیچ کسی نباشه، هر کاری میخوای بکنی بکن. چهارم این که اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فدفعه عن نفسک و اذن ماشد، وقتی که فرشته مرگ اومد بخواد جانت رو قبض بکنه، ملک الموت اومد، او رو از خودت دفعش بکن و هر کاری میخوای بکنی بکن. این قدرت رو داشته باش که مرگ رو از خودت دفع بکنی، هر کاری میخوای بکنی بکن. و پنجمی که اذا ادخلک مالکون فی النار فلا تدخل فی النار و از دم ماشه، وقتی اون ملک دوزخ، ملک جهنم که اسمش مالک هست، خواست وارد جهنمت بکنه، بگو من نمیرم، بگو من وارد اینجا نمیشم. این قدرت رو داشته باش که اونجا مقاومت بکنی، هر کاری دلت بخواد بکنی.
هیچ کدوم اینا شدنی نیست،
و اگر هیچ کدوم از اینا شدنی نیست، پس حواستو جمع بکن. خیلی درس قشنگی است که اگر این موعظه و امثال این موعظه ها هر از گاهی به گوش آدم بخوره و مرور بکنه آدم این رو که من نمک خدا رو دارم میخورم، من جلو چشم خدا هستم، قبض روح وقتی میخواد بشه من قدرتی ندارم و هر لحظه امکان قبض روح هست برای من، اگر اینا رو آدم در نظر بگیره میتونه مراقبت بکنه. به هر حال ما اونجایی که گمان میکنیم خلوتی داریم، هیچ خلوتی نداریم، ده ها چشم ناظر بر ما هست.
هرچی سیستم نظارتی دقیق‌تر و بسیط‌تر باشه کار ما سخت‌تر میشه.
برای همین هست که گواهان و شهود تعدادش زیاده که ما بیشتر مراقبت داشته باشیم و بهتر بتونیم از زندگی سالم‌تر بتونیم بهره‌مند بشیم. تو مناجات شعبانیه که این شبها شبش هست و به هر حال همونجور که همه دوستان و بزرگوار میدونن ما شاید نداشته باشیم تو بین مناجات ها و دعاها که نقل شده بی استثنا همه ائمه میخوندن و مداومت برش داشتن، اما راجع به این مناجات شعبانی این رسیده که همه ائمه این رو میخوندن، واقعا فوق العاده است. من تقاضا میکنم دوستان و بزرگوار اگر حتی یک مرتبه نه به قصد دعا و ثواب و اینا ترجمهش رو ببینید، ببینید چه مضامین عجیبی داره، چه معانی بلندی داره. یکی از جملات این، یکی از فرازهای این دعا این هستش که الهی قد سترت علی ذنوبم فی الدنیا، خدا یه گناهانی رو بر من تو دنیا پوشوندی، و انا احوج الی سترها علی من که فی الاخرى، با حال اینکه من خیلی محتاجترم تو آخرت اونها رو بر من بپوشونی کسی نبینه، اونجا که همه چی رو میاد اونها رو بر من بپوشونی. تعبیر این هستش از لم تظهر حال احد من عبادک الصالحین، تو به هیچ یک از بندگان صالحت اونها رو نشون ندادی، فلا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، خدایا در مقابل اون بینندگان آخرت اونجا هم منو افتضاح نکن، رسوا نکن، در مقابل اون همه ای که میان اینجا گفتن ما دیدیمت و اونجا اگه شهادت بدن ما نمیتونم انکار بکنم چون من رو دیدن، از جزئیات اعمال من خبر داشت. خدایا همونجور که تو دنیا پوشوندی تو آخرت هم بپوشن. اینا دعاهای زیبایی است که آدم از خدا باید بخواد که امدادهای خاص خدا شامل حالش بشه و همونجور که ستاریت الهی اینجا شامل حال بوده اونجا هم همینجوری باشه. به هر حال دومین شاهدی که از گواهان هست، از اون نه دسته دیگری غیر از خداوند متعال، انبیا هستن که در قرآن داره که ما از هر امتی فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید، از هر امتی یک شاهد بیاریم. که این که خدا میفرماید در قیامت از هر امتی یک شاهد بیاریم، شاهد هر کسی نمیتونه باشه، باید کسی باشه که در دنیا دیده، از جزئیات اعمال خبر داره، اطلاع داره و عدالت به نحو کاملی داره که هیچ کم و زیاد هم نمیکنه. این غیر از معصوم کسی دیگری نیست. در هر امتی معصوم اون امت که طبیعتاً پیغمبر اون امت هست، او شاهد خواهد.
غیر از این حضرات معصومین که ما میگیم.
بله بله، اون خودش دسته سومی که ائمه هستن. این انبیاء امت‌های گذشته است که هر پیغمبری شاهد و گواه بر اعمال امتشه. حتی اگر از دنیا هم بره تا وقتی امتش باقیه از برزخ از عالم دیگه ناظره. خب اینا اینجور نیست که با از دنیا رفتن اشراف و احاطه‌شون تمام بشه. که تو این آیه قرآن خداوند متعال می‌فرماید فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید، از هر امتی شاهدی میاریم که پیغمبر اون امته، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر تو رو شاهد بر همه اونها قرار میدیم. یعنی پیغمبر شاهد بر همه پیغمبرانه، گواه کارهای اوناست، گواه و شاهد اعمال پیغمبران پیغمبر اکرمه. که امیرالمومنین در یه روایتی وقتی این آیه رو توضیح دادن فرمودن وقتی همه جمع رو در قیامت جمع میکنن، در همه خلائق رو در محلی جمع میکنن، انبیاء این امتها رو میارن همونجور که این آیه میگه، و پیغمبر اکرم که تعبیر امیرالمومنین و هو شهید علی الشهدا، پیغمبر شاهد بر همه این شهدا هست،
بر انبیاء،
بر همه انبیاء امتهای گذشته، و شهدا هم رسل، اون شهدا پیغمبران هستن، همون انبیا هستن. بنابراین دسته دوم پیامبرانن، دسته سوم از شهود ائمه هستن که امامان معصوم که در آیه قرآن تصریح به این مسئله است. آیه قرآن در سوره توبه آیه 105 که خداوند تعالی میفرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری میخواهید بکنید بکنید، هم خدا اعمالتون رو میبینه، هم و رسوله رسول میبینه، و هم و المؤمنون مؤمنین اعمالتون رو میبینن. خب کدومی که از مؤمنین هستن که همه اعمال رو میبینن؟ چه مؤمنی است که
این قدرت رو داره
که آنچنان اشراف و احاطه‌ای داره که زوایای قلب ما رو هم خبر داره که وقتی نماز میخونیم به چه نیتیه، که بعد این چیزی رو که دیده و تحمل کرده بتونه بعداً ادای شهادت بکنه. لذا ائمه فرمودن که این مؤمنون ما معصومین هستیم، ما ائمه هستیم که اعمال شما جلو چشم ما هست. کسی خدمت امام رضا علیه السلام رسید، گفت آقا میشه منو خانوادم رو دعا بکنید؟ امام رضا فرمودن دعا نمیکنید، دائم شما پیش ما جلوی ما هستید. بعد این آیه رو خوندن حضرت، همین آیه رو خوندن که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. و از همینجا یه نکته فهمیده میشه. ببینید امام رضا فرمودن که ما دعاتون میکنیم. پس نظارت و شاهد بودن اهل بیت شبیه همون نظارت و شاهد بودن خداوند متعاله. اون جنبه تربیتی و امداد و نجات خودشون
اونوری نگاه بکنیم
داره
که موجب رشد ما باشه و استفاده درست
نیست بکنه. که نگاه بکنه متخلف رو بگیرن، نه. وقتی او گفت آقا دعامون بکنید، حضرت فرمودن ما این کارو نمیکنم. یعنی بدونی که تو بگی ما دعات میکنم، داریم شما رو میبینیم، نیازتون رو میدونیم.
اینو اگه درست رفتار بکنیم، این نظارت و این مراقبت یک برگ برنده است برای همه ما.
بدون تردید همین جور هست. عرض کردم ببینیم کی داره نگاه میکنه. ببینیم یک کسی است که در رأس ارحم الراحمینه و بعد مظاهر رحمت خدا ائمه که عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. این جور افراد دارن نگاه میکنن که ما نگفته دعامون میکنن. چه برسه اگه ازشون بخوایم. او طرف گفت دعا کن، امام رضا علیه السلام من این کارو نمیکنم. اینم یکی دیگه از شو. البته خب همینجا باید در نظر بگیریم که همین ائمه و همین انبیایی که در واقع شفیعان ما روز قیامت، همینا کمک ما تو قیامت هم همین جورن. همونجوری که در دنیا با دعاشون با امدادهاشون کمک ما هستن، در عالم قبر و قیامت هم همونا شفیع ما هستن. اما یه جمله امام صادق فرمود خیلی جمله تکان دهنده است. فرمود مواظب باشید همونی که قرار شفیعتون بشه خصمتون نشه. ویلون لمن کان شفعاءه خصماءه. وای به حال اون کسی که اونایی که قرار شفیعش بشن و امدادش بکنن با اعمالش با ضربه زدنهاش کاری بکنن که خدا نکرده اونا روشون رو برگردونن. این رو باید مواظب باشیم، از این نگاه مهربان استفاده بکنیم، نه خدا نکرده سوء استفاده. چهارمین دسته از شهود ملائکه هستن. سومین دسته از شهود علاوه بر پیغمبران و ائمه و البته اگر خداوند متعال هم جزء بدیم، چهارمین دسته میشن ملائکه هستن. که در قرآن یک آیه هست تو سوره قاف آیه 21 خداوند متعال میفرماید و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر کسی رو ما میاریمش تو محشر، همراهش از پشت سر یک فرشته است که او رو میبره به سمت همون به هر حال دادگاه و جلوی او هم یکی است که شهادت میخواد بده. یعنی یه ملک از پشت که او رو هدایت میکنه به سمت اون دادگاه و شهید، یه ملک هم جلو که میخواد شاهد باشه، گواهی بر ما باشه. در قرآن دیگه نفرموده که این ملک و این فرشته‌ای که میخواد شهادت بده آیا همون فرشتگانی هستن که در دنیا اعمال ما رو ثبت و ضبط میکردن، همون رقیب عتید هستن؟ بله. یا نه، ولی قاعدتاً باید همین باشه، چون همون دوتا ملک بودن که اعمال ما رو ثبت کردن و حاضر و ناظر بودن بر همه اعمال ما. قاعدتاً همونا باید اینجا بیان اون چیزی که دیدن
شهادت
بدن. و همینجور هم هستش، همون ملائکه‌ای که کرام الکاتبین هم بهشون گفته میشه و اگر خاطر شریفتون باشه ما قبلا میگفتیم برای این بهشون میگن نویسندگان گرامی کریم، چون تو نوشتن اعمال خیر ما عجله دارن. اگه کسی عمل خیری انجام بده اون ملک سمت راستی که گفتیم کنایه از سمت سعادت هست و اعمال خوب رو ثبت میکنه با خوشحالی و عجله اون عمل خیری رو که ما انجام داریم ده برابر مینویسه که در قرآن هم هست. و اگر عمل خدای نکرده شری و گناهی انجام بدیم هر دو ملک محزون میشن. منتها ملک سمت راستی به اون ملک دیگه میگه ننویس، تا 7 ساعت اجازه بده ننویس. کریم بودنشون و بزرگوار بودنشون اینجوری. بعد از 7 ساعت اگر خدا نکرده کسی توبه نکرد وقت برش نوشته میشه. این دو ملک هم در شب با ما هستن هم در روز که کل اعمال ما رو میبینن. اینم یه دسته دیگری از از شهود. دسته دیگری است که انشالله من
انشالله بعد از تلاوت بیاد. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی مباحث خوبی مطرح شد. میدونید که ما همزمان با شروع دوره جدید برنامه سمت خدا طرح ختم سراسری قرآن کریم رو آغاز کردیم به حول قوه الهی و امروز دومین روزی هست که ما صفحه سوم قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم و انشاءالله هممون هر روز یک صفحه قرآن تلاوت بکنیم و با تدبر و تأمل باشه انشاءالله. نکته اگه دارید تا جای عالی در مورد این مسئله ما میشنویم، توصیه شما رو بعد انشاءالله
خواهش قرائت
رو بشنویم.
من فقط یه نکته به نظرم میرسه حالا که تو این دوره جدید ختم قرآن به حمدالله توفیق داریم هستیم، تو روایات ما خیلی تاکید شده بر مداومت یک عملی رو که شروع کردید. اگر یک عمل مستحب رو، حالا اعمال واجب رو که واجبه باید انجام بدیم، اما اگر یک عمل مستحب رو شروع کردید، در روایت ما گفته شده ولی اون عمل کم باشه ولی ادامه پیدا کنه. مادا و ما علیه العبد و ان قل. امام صادق علیه السلام فرمود بهترین عمل اون نیست که عبد و بنده برش مداومت داشته باشه ولو کم. ولو ما فرض کنید 10 تا آیه رو تو روز بخونیم، که در روایت ما داره که دیگه 10 تا کمتر جزو غافلین شمرده میشه، آدم 10 تا آیه کمتر رو تو روز اگر بخواد بخونه، حداقل 10 تا، همون حدود یک صفحه‌ای که الان خونده میشه،
ولی تداوم داشته باشه.
تداوم داشته باشه. این تداوم داشتن مثل همون دارویی است که آدم به تدریج بخوره. یه مرتبه شربت رو فرض کنید شما سر نمیکشید تا آخر، به تدریج مثلا روزی 3 قاشق
اثرشو میذاره،
ولی اثرشو میگذاره. اگر همین تدریج ادامه پیدا بکنه، قرآن همون جوری که در روایت داره با گوشت و پوست و خون فرد عجین میشه، یعنی وارد جان آدم میشه. و ان شاءالله که بتونیم اینجوری بشیم،
ان شاءالله، و ان شاءالله مشمول شفاعت قرآن کریم هم بشیم همه ما. خیلی ممنون، متشکرم. برمیگردیم، ان شاءالله گفتگومون با حاجی علی ادامه خواهیم داد. تلاوت آیات 6 تا 16 سوره مبارکه بقره اگر اشتباه نکرده باشم، صفحه 3 قرآن کریم رو با هم میشنویم. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. عید میلاد حضرت عباس مبارکتون باشه. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا کنه که به برکت این آیات نورانی دلمون و قلبمون ظرف قرآن بشه، که فرمود خداوند دلی رو که ظرف قرآن شده عذاب نمی کنه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو در مسائل جای عالی عزیزمون داشته باشیم. ما خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. جناب شریعت، آیه 7 سوره مبارکه بقره که خداوند پال در رابطه با کفار میفرماید که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوتهم و لهم عذاب عظیم. خدا مهر میزنه بر دلهای اونها طوری که دیگه هدایت نمیشن، دیگه کارشون تمامه، دیگه این تومار هدایتشون مهر خورده است، دیگه یه در بسته است. و علی سمعهم و بر گوشها و شنواییشون که دیگه حق رو نشنون. و علی ابصارهم قشاوتهم، رو بیناییشون هم پرده است، حجابه، نمیتونن حق رو ببینن. و لهم عذاب عظیم، طبیعتا اینا دوچار عذاب عظیم الهی خواهند بود، چون دیگه شامل هدایت شامل حالشون نمیشه. نکته ای که تو این آیه داره که این هستی که خدا مهر بر بعضی دلها میزنه، منتها این تعبیراتی که در قرآن اومده، خدا بعضی ها رو گمراه میکنه، یزل من یشا، بعضی رو گمراه میکنه یا مهر بر دل بعضی ها میزنه که دیگه هدایت نمیشن، عبارت دیگر همون گمراه شدنشونه، یا مریضی بعضی ها رو زیاد میکنه خدا. این جور چیزهایی که به خدا نسبت داده میشه، این صفات صفات تبعی خدا به تبع اعمال ماه. خدا ابتداعا کارش هدایته، کارش گشودن و راهنمایی کردن هست، نه بستن در هدایت و در رحمت، مگر اینکه خود ما کاری بکنیم که در رحمت برامون بسته بشه.
یعنی اعمال ما باعث میشود که
وقتی یعنی اعمال باعث میشه وقتی ما از امکانات خدا و سرمایه هایی که داده، از چشم درست استفاده نمیکنیم چیزی که باید ببینیم، از گوش حق رو که باید بشنویم به جاش باطل میشنویم، دل رو تبدیل به یک چراگاهی میکنیم که خدای نکرده به جای اینکه خدا بیاد توش، هوا و هوس و باطل میاد توش، انقدر جا میگیره که به کفر میکشه و خدای نکرده دیگه در به هدایت خودمون به رومون میبندیم، مثل توپ در بسته تو اقیانوس. رحمت زیاده ولی ما در رو بستیم. خداوند متعال اینجا که میگه خدا مهر میکنه، یعنی دیگه خدا هدایتشو میگیره از یه همچین کسی که دیگه درو بسته روی خودش. بنابراین این صفات گمراه کردن، مهر زدن، صفات اصلی خدا نیست، صفات تبعی خداست، به تبع کار ما، به تبع اعمال ما. یعنی اولا ما خودمون این کار به سر خودمون، اون کسی که کافر خدا نکرده به سرش آورده، که امید که این جور چیزا اصلا شامل حال ما هم
ان شاء الله. با حاجای عالی داریم در مورد شهود قیامت صحبت میکنیم. خداوند متعال، انبیا، حضرات معصومین علیهم السلام و ملائکه. ما تو این فرصتی که داریم فکر میکنم
بله پنجمین دسته از یا پنجمین چیزی که از شاهدان قیامت، زمینی که روش قرار داریم، مکان. شما تو سوره زلزال میخونید که و اخرجت الارض و اثقالها، زمین در قیامت اون ذخایر و چیزهای سنگینی که در خودش بوده، انسانهایی که تو طول قرنها دفن شدن، اینا رو میده بیرون. یوم ازن تو حدث و به اخبارها، و خود زمین شروع میکنه خبر دادن و رازهای نهفته در درون خودش رو برملا کردن و گفتن. یوم ازن تو حدث و اخبارها، زمین شروع میکنه به گفتن. گفتن لزوم نداره حتما با زبان و دندان و لب و دهان بشه، نه، گفتن هر موجودی و خبر دادنش به حسب خودشه، به تناسب خودشه. زمین خبر میده و ان ربک او حالها، چون خدا به او این چنین الهام کرده که بگو، خدا بهش اینجوری دستور داده. بنابراین یکی از شاهدان قیامت زمینه. تو فرهنگ دینی ما هیچ موجودی تو این عالم، از کوچکترین ذره تا بزرگترین اجرام، هیچ موجودی نیست که شعور و درک نداشته باشه. تمام موجودات این عالم، هر چیزی که بشه بهش گفت چیز، موجود، فرق نمیکنه. ما تو علوم طبیعی بعضی از موجودات رو میگیم موجودات زنده، بعضی رو میگیم موجودات بی جان و غیر زنده، اما تو فلسفه الهی تمام موجودات حیان، ادراک دارن، شعور دارن، ذکر دارن، همونجور که در قرآن داره و این من شیئن الا یسبحو بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی تو این عالم نیست مگر اینکه ذکر داره. شما نمیدونید ذکرشو، نمیفهمید ذکرشو، نه اینکه نمیشنویدا، نه نمیفهمید. بنابراین تمام موجودات ذکر، ما در روایاتمون داریم که ذکر موجودات بعضا گفته شده، مثلا فلان پرنده ذکرش چیه، مثلا خروس ذکرش چیه، کبوتر ذکرش چیه، همه اینها ذکر دارن، عالم حیه، عالم شعور داره. بنابراین وقتی که این چنین به قول همون تعبیر مولوی که جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. واقعش اینجوری، مرحوم میرداماد خودش نقل کرده توی رسالهش، شب جمعه بود من ذکر عالم رو شنیدم، پی میگفت تمام عالم میگفتن یا غنی و یا مغنی، ای بی نیاز و ای بی نیاز کننده، ای کسی که نیازها رو تو برطرف میکنی. یه مرتبه من عرض کردم مرحوم آخوند کاشی که از بزرگان و عرفای اصفهان بود تو همین سده اخیر، ایشون یکی از شاگردانش نیمه شب بلند شد تو مدرسه ای که آقا هم بود، میگفت من از کنار اتاق ایشون وقتی عبور میکردم، از کنار حجره ایشون، میگه یه مرتبه صدای ذکر درخت و در و دیوار و اطرافم رو شنیدم که میگن سبوح و قدوس ربنا و رب الملائکه بر روح. میگه بهتم زد. یه مرتبه نگاهمو انداختم تو حجره، دیدم مرحوم آخوند کاشی که عرض کردم از بزرگان و عرفا بود، ایشون در سجده داره همین ذکر رو میگه، همه این مجموعه دارن این ذکر رو میگن. فردا وقتی من گفتم که آقای همچی چیزی شنیدم، ایشون رو کرد به یکی که نشسته بود، گفت این که آقا ذکر عالم رو شنیده که عالم ذکر میگن، اون که تعجبی نیست، تعجب اینه که شما گوشت باز شده. تعجب اینه که شما گوشت باز شده. گفت سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. حیرت من اینه
شما تونستی بفهمی،
که شما تونستی اینو بفهمی از پیغمبر. معروف یکی از معجزات پیغمبر این بود که یه مش سنگریزه رو برداشت و این سنگریزه ها و شن ها شروع کردن ذکر گفتن. معجزه پیغمبر ذکر گفتن سنگریزه ها نبود، اونا که همیشه دارن ذکر میگن، معجزش این بود که اون گوش ناشنوایی که نمیتونست این ذکر رو بشنوه رو باز کرد که اونم بتونه بشنوه. و الا همه موجودات دارن ذکر میگن. به قول مرحوم حاج مولادی سبزواری، موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست، تو هر درختی اون ذکر هست، تو هر موجودی هست. اون وقت در روایات ما هستش که زمین ها کارهای شما رو میبینن، کارهای خوب یا بدتون رو. لذا از امام صادق سوال کرد شخص این تو علل و شرایع که آقا ما نمازهای نافلمون یه جا وایسیم بخونیم یا جاهای مختلف. نماز واجب رو گفتن تو خونتون یه جا بخونید، اون مصلا داشته باشید. اما نماز مستحب رو امام صادق فرمود نه، بل هاهنا و هاهنا، جاهای مختلف بخونید که شهادت بدن روز قیامت به نفعتون که این فرد اینجا دو رکعت نماز خوند.
جاهای مختلف شهادت بدن.
شهادت بدن. یه سوالی فقط من به نظرم اینجا جا داره و اون این که خب وقت با مسئله توبه چی میشه؟ اگر کسی گناهی کرده و زمین گناه رو ثبت کرده، بعد که توبه کرد، خب توبه یک انقلابی در فرده، اون زمین چی؟ اون که داره هنوز اون اطلاعاتش رو، گناهانی رو که این انجام داده. این امام صادق در یه روایتی فرمودن که وقتی که شخصی گناه مرتکب شده و خدای نکرده مرتکب گناهانی بوده، توبه کرد، خدا متعال به تمام بقاع و جاهای زمین، بقعه‌ها و مکان‌هایی که این درش گناه کرده، میگه همه رو بپوشون،
کتمان کنید،
کتمان کنید بر ملائکه‌ای که ثبت کردن که میپوشونه. یعنی توبه یک حجاب درست میکنه بر تمام گناهان. من یه مرتبه شریعتی از مرحوم رسول دادخواه خیابانی نقل کرده،
از دو دقیقه وقت،
بله بله، نه یه دقیقه بیشتر نیست، و دوستان رو باز توصیه میکنم به همون کتاب رسول ترک که 50 سال پیش ایشون مرحوم شد. میگفتن این فرد که در واقع به گونه آزاد شده دست امام حسین بود و به واسطه او توبه کرده بود، وقتی که از خیابونی رد میشد، اگه کار ضروری نداشت، مسجدی رو میبینید درش باز، میرفت دو رکعت نماز میخوند. هر کی همراهش بود، این عادت رو میگفتن ازشون داشت. وارد یه مسجدی هم که میشد مثلا برای نماز، تا حالا نماز جماعت برپا بشه، دو رکعت نماز اینجا میخوند، دو متر اون طرف تر دو رکعت نماز اونجا میخوند، دو متر اون طرف.
چه آدم زرنگی بود.
یه مرتبه یکی از رفقاش گفت من دیگه با تو نمیام بیرون، من آبروم میره، خجالت میکشم پیش مردم، میگن آخه این چرا اینجوریه، هی میچرخه تو مسجد. رسول گریهش گرفت، گفت حق داری چون تو خبر نداری، من خیلی جاها گناه کردم، انقدر باید روی این زمین ها نماز بخونم که روز قیامت همه اینا شهادت بدن که این نماز تو من
بارک
ان شاء الله که بتونیم این جور زرنگی ها رو داشته
ان شاء الله. خیلی ممنون متشکرم. بحث شهدا و شاهدان روز قیامت موند ان شاء الله، هفته آینده ادامه میدیم بحث رو دیگه ان شاء الله. خیلی ممنون متشکرم از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید، برنامه سمت خدا. فردا ان شاء الله با حضور جای فرحزاده عزیزمون خدمت تو خواهیم رسید. حسن ختام برنامه امروز ما هم مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه خواهد بود. منتاجای عالی دعا بکنن تو همه ما آمین بگید.
خواهش میکنن.
جانباز ها جا ویژه التماس دعا داشتن.
بله بله.
روز جانباز هم هست
که من واقعش همین رو خواستم عرض بکنم که خدا رو قسم میدیم به حق باب الهوائج، به حق این جانباز بزرگ که جانبازی رو به شهادت رو آموخت، قسمش میدیم که حاجات شرعی همه مؤمنین که الان دستشون به دعا بلند هستش رو اجابت بفرمه
ان شاء الله. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. عید میلاد یک بار دیگه مبارکتون باشه. تا فردا خداوند پشت و پناهت. آجا متشکرم ازتون.
Say it all.